أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان. آیات بینات سوره مبارکه ذاریات را معذر مبارکتون بازگو میکنیم و در ادامه مباحث پیش گفته آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 47 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. فرمود و سماء بنیناها، و آسمان را افراشتیم و ساختیم با همه قدرت، و انا لموسعون، و ما موسعون نسبت به آسمان هستیم، که واژه را توضیح خواهم داد. اما یه پیش درآمدی را عرض کنم خدمت عزیزان که چه شد یک بار بعد از نامه های چندگانه ای که مطرح شد نسبت به تاریخ پیشینیان و پاره از اشخاص شناخته شده از میان پیامبران الهی و اقوام گذشته، باز مجدد سیر سخن و کلام تغییری در اون ایجاد شد. خب ملاحظه فرمودید که از آغاز این سوره مبارکه هنگامی که خواندیم و ذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، با همه تفسیری که گذشت در مورد این آیات کوتاه کوبنده بسیار عمیق و دلنشین، روشن شد که حضرت پروردگار با مباحث توحیدی این سوره شریفه رو آغاز فرمود. نکات توحیدی به میان آمد، مظاهری از خلقت خداوند که جلوه‌های به اصطلاح زیبایی از نشان دهندگی قدرت، اقتدار الهی، لطف الهی و همه مظاهر در یک کلمه جلوات توحید خداوندی در آفرینش و در جهان پیرامون است. اونگاه بعد از اینکه آیات توحیدی مطرح شد، منجر و منتهی شد مباحث به مقوله معاد و سخن به اونجا رسید که بعد از این سوگندها بالاخره یسألون ایان یوم الدین، یوم هم على النار یفتنون، از یوم الدین میپرسند و مسئله قیامت آمد و به دنبال اون هم مشاهده فرمودید که تقسیم انسانها در قیامت، گروه مجرمین، گروه متقین، با تفصیلهای بسیار زیادی که این دو دسته رو حضرت پروردگار مطرح فرمود و شرح آیات رو بیان کرد. ابتداءً با توحید آغاز شد و آنگاه به دنبال اون مبحث معاد آمد و باز بعد از مبحث معاد ملاحظه فرمودید که یک به یک نامهای بزرگی از پیامبران، یعنی اصل سوم و اصل نبوت مطرح شد. سه اصل بنیادی و زیربنایی ادیان الهی به شکل متوالی شد سرفصلهای مطرح شده در سوره مبارکه ذاریات تا این قسمت و آیه 47 که تلاوت شد. از آیه 47 هم باز دوباره می‌بینیم که حضرت پروردگار مباحث توحیدی را بار دیگر با فصل نوی آغاز می‌کند. دوباره مباحث توحیدی میاد و باز در پی اون اشاره و ورودی است به مسئله معاد، یعنی پیوند بین توحید و معاد رو مشاهده میکنیم و میبینیم در این سوره، و یه اشاراتی هم به نبی مکرم اسلام میشه و در مجموع مثل این که باز هم رگه های نبوت دیده میشه. یعنی یه سیر منظم متوالی رو در این سوره میبینیم که یک به یک اصول سگانه مطرح می شود، عمدتاً بر محور توحید و معاد و نبوت و اینها به دنبال هم می آید. اینجا هم همین حالت است دیگه، از این آیه باز مجدد بازگشت به مبحث توحید است و روشنه که پیوند ذکر این آیات هم در قرآن بسیار جدی است. یعنی مبحث توحید هنگامی که مطرح میشه به انسانها آشنای با حقیقت توحید میشن، به دنبال اون مسئولیت برای انسانها ایجاد میشه در پیشگاه ذات حق. نمیشه کسی که توحید رو بداند و آشنای با رازهای این جهان بشه، شیوه ی آفرینش هستی، انسان، بقیه مخلوقات، جایگاه خدای سبحان در این نظام خلقت و در این جهان آفرینش، و بعد مسئولیت بر دوش او نیاید. هنگامی که مسئولیت آمد، در قبال مسئولیت پاسخگویی است. وجود مسئولیت و پاسخگویی یعنی اصل دوم و قیامت. پس بنابراین توحید قهرن ما را به سوی چه میبرد؟ به سوی معاد، قیامت و اصل دوم میبره. از اون طرف هم بالاخره بیان کننده و تبیین کننده این حقایق، الگوهایی که نشان میدن که این مسئولیت ها باید چگونه انجام بشه، سعادت چیز، شقاوت کدام است، مردان بزرگ الهی، نخبگان جامعه بشری و پیامبرانند. لذا ضرورت داره که در کنار این دو اصل، اصل سوم نبوت مطرح بشه. خب یه توضیحی رو به این شکل. از زاویه دیگه‌ای که نگاه می‌کنیم به این سوره مبارکه، مانند بسیاری از مباحث و سوره های قرآن کریم، یه زیبایی شگفت دیگری رو می‌بینیم عزیزان. یعنی یک نظم منطقی عجیب دیگری رو می‌بینیم. از زاویه دیگه عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب ملاحظه می‌شود که خدای سبحان با باد و ابر و کشتی و یه نمادهایی و یه نمونه‌هایی از اونچه در جهان طبیعت مطرح است، آیات این سوره مبارکه رو آغاز می کند. بعد می رسد صحبت به مقوله، بعد از اینکه این طبیعیات مطرح می شه، بالاخره بحث شریعت مطرح می شه و بحث قضاوت الهی و یوم الدین و تقوا و متقین و خراسون و مجرمان و دروغگویان و کذابانی که نام اینها مطرح شد. یعنی به زیبایی مشاهده می شهد که خدای سبحان جهان طبیعت را مطرح می کند و به دنبال اون سر به کوی شریعت نهاده می شود. یعنی این هماهنگی و سیر در جهان برون و طبیعت رو خداوند با سیر در جهان شریعت پیوند می ده و مطرح می کند، مانند فرازهای بسیار جدی از قرآن که این همگونی و همپایی رو می بینیم و مشاهده می کنیم. و باز به بیانی میتوان گفت که حضرت پروردگار دست انسان رو میگیرد، به جهان هستی میبرد و از جهان به جان برمیگرداند، از جان به جهان برمیگرداند. صحبت از جهان پیرامون انسان، اونگاه صحبت از خود انسان، ویژگی های آدمیان، سرنوشت آدمیان به میان میاد. و این نکاتی که عرض میکنم به شدت قابل توجه و تأمل و پژوهش عزیزان من، اینکه در منطق و در روش معرفت آموزی قرآن جهان طبیعت و جهان شریعت هم پای یکدیگر آموزش داده می شود و به انسانها یادآور می شود. اینکه جان و جهان در قرآن گره خورده است، یعنی مقوله انسان شناسی با مقوله جهان شناسی و طبیعت شناسی گره خورده به شکل تنگاتنگ. کسی موفق است، انسان شناس موفقی است که جهان را خوب بشناسد. کسی جهان شناس موفق و طبیعت شناس موفقی است که انسان را به تمام معنا با تمام زیربناها و زیرساختها و ماهیت به لحاظ فرجام و پایان بشناسد. و از طرفی باز اگر کسی بخواهد طبیعت شناس به معنای واقعی باشد، نمیتواند بیگانه با شریعت باشد. و اگر کسی شریعت مدار است و معرفت به شریعت پیدا می کند، نمی تواند بیگانه با طبیعت و معرفت به طبیعت باشه. شما این شیوه و این نظام معرفت آموزی رو دقت کنید، چقدر زیباست، چقدر جذاب، چقدر عمیق و چه تصور دیگه ای از انسان و معرفت انسان و شناخت انسان و جهان پیرامون آدمی به انسانها می بخشد. امیدوارم که در دریافت این حقایق، پیگیری اون و شناخت این روش قرآن و سبک قرآن، خداوند سبحان ما رو هم موفق بدارد که بتوانیم بهتر و بیشتر درک این حقایق بکنیم و از محضر قرآن کریم بهره‌های بیشتر و وافرتری رو انشاءالله ببریم. خب با این مقدمه بحث رو پیگیری میکنیم. بنا شد که ورود مبحث توحید کنیم، ورود به جهان طبیعت میکنیم تا باز برگردیم به معاد، برگردیم به جهان شریعت، برگردیم به وجود انسان و رکن اساسی قرآن در باب انسان در این آیه مطرح شود که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که از کلیدی ترین مباحث خواهد بود. انشاءالله میرسیم. فرمود و سماع بنیناها و آسمان را بنیناها، بنا کردیم یعنی ساختیم، استوار کردیم و بنا کردیم، همون معنایی که درک میکنیم از اون ساختن و افراشتن. آسمان را ساختیم، آفریدیم، به عیدن. کلمه عید هم ریشه است با ید، ابتداعا در لغت عرب به معنای دست، اما واژه عید به معنای قوت و قدرت است. در تمام استعمالاتی که نمونه اون رو هم در قرآن فراوان میبینیم. و ایده او به روح من، و خداوند او را با روحی از سوی خیش قوت بخشید. اصلا کلمه ید هم در قرآن به معنای قوت و قدرت میاد دیگه، ید الله فوق ایدیهم به معنای دست نیست که در مورد حضرت پروردگار. آمد محضر امام سوال کرد از وجود مبارک امام باقر یا صادق، روایت در کنز الدقایق، سوال کرد که این که خداوند میگوید که به ابلیس که چرا به آدم سجده نکردی، اون آدمی که من او را به یدیه با دست خودم، با دو دست خودم آفریدم. گفت آقا مگر خداوند دست داره که حضرت پروردگار چنین میفرماید؟ فرمودن مگر نمیدانی ید و عید در قرآن به معنای قوت به کار برده میشه؟ یک به یک آیات رو ردیف کردن، مانند همین آیه‌ای که در حق عیسی گفتم خدمت عزیزان، مانند همین آیه سوره مبارکه ذاریات رو به عنوان شاهد مثال آوردن. گفتن وقتی خدا میفرماید و سماع بنیناها به عیدن یعنی چی؟ یعنی با قوت و قدرت آفریدیم. سه آیه رو پیاپی حضرت آوردند برای پاسخ دادن به این کلمه که عید به معنای قوت است. به همین خاطر ما هم وقتی که میخوایم کسی رو دعا کنیم بگیم خدا قوتت بده، میگیم چی؟ میگیم ایدک الله، ایدکم الله، خداوند شما را تأیید یعنی تقویت کند. پس آسمان را آفریدیم با قوت و قدرت، هیچ ضعفی در کار آفرینش آسمان ها و کیهان نیست. اینجا سما هم دیگه مشخص است که جنس کیهان و کهکشان رو خداوند داره مطرح میکند. دیگه زمین و منظومه شمسی و کهکشان راه شیری نیست، تمام جنس کیهان و به اصطلاح آسمان هاست. با تمام قدرت آفریدیم، ضعفی در کار خلقت آسمان ها وجود ندارد. خب میدونیم دیگه، کسانی که در گذشته با علم هیئت آشنا بودند، اونهایی که امروز آسترونومیستند، آسمان شناسند، آگاهند، میدانند و بالاخره اونهایی که سری در این مباحث دارند، به این نکته ای که آیه شریف مطرح میکنه دیگه کاملا واقفند به قوت و قدرتی که در کار خلق آسمان ها بوده است. انضباط و عظمت و شکوه مندی که در کار آفرینش آسمان هاست. به همین خاطر گاه در آیات شریفه قرآن تأکید می کند به لحاظ مادی و به لحاظ عنصری و جسمی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلقهم، آفرینش آسمان ها و زمین بسیار این کرات قوت و اقتدار و عظمت بیشتری دارند تا خلقت مادی شما انسان ها. از یه طرف تمام این آسمان ها و زمین، انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض، امانت رو بر تمام آسمان و زمین و تمام اینها عرضه کردیم، اینها ترسیدن، ابا کردن از این که حمل کنن، شما انسان ها حمل کردید، یعنی مسئولیت رو پذیرفتید. هنگامی که بعد جان و عظمت و هویت الهی انسان مطرح میشه، ما فراتر از تمام آسمان ها و زمین و چرخ در گردش، اسیر هوش ماست، باده در جوشش، گدای جوش ماست. اما هنگامی که به لحاظ بعد عنصری و مادی مطرح میشه، به لحاظ بحث فیزیکی انسان مطرح میشه، لخلق السماوات والارض آفرینش آسمان ها اقتدار و صلابت بسیار فزونتری از شما انسان ها داره، که دیگه اینها بدیهیست برای اهل فن و علمای این باب آسمان شناسی. فرمود و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون. من میخوام که حوصله کنم خدمت دوستان، رخصت بفرمایید که بحث روی مقداری جدیتر مطرح کنم این آیه رو، چون آیه مهمیست در آیات شریفه قرآن. و انا با تأکید میاد به راستی که ما لموسعون، لام هم بر سر موسعون اومده است و تأکید رو دوبرابر میکند. کلمه موسعون اسم فاعل است عزیزان، و در حقیقت از ریشه سعه میاد و سعیسه او، یعنی سه حرف اصلی اون واف سین عین و مصدر اولیه اون مانند وعد یعد عدتن و سعیسه او سعتن، سعه است، سعه. کلمه سعه باید آشنا باشه دیگه برای ذهن ما. یا وسعت، کلمه وسعت و سعه میشه اون مبدأ اولیه این اسم فاعل و این جمله، کلمه‌ای که خداوند در اینجا به کار میبرد و انا لموسعون. خب اصل خود کلمه به معنای سعه به معنای چیش؟ به معنای پهنا، وسعت، به معنای به اصطلاح اگر دقیق تر بخوام خدمت عزیزان بگم امتداد و مساحت شیء. وقتی یه مساحتی سطحی امتداد پیدا میکنه این میشه چی؟ سعه، یعنی گسترش و بزرگی پیدا میکند. به همین خاطر مثلا سعه سعد رو چه میگیم؟ یعنی چی سعه سعد؟ یعنی یه گسترشی، یه بستی در وجود انسان هست، در جان انسان هست، در صدر و جان آدمی. پس خود کلمه به این معناست. از این کلمه، یعنی از همین ماده سعه و وسعت، ما یه ثلاثی ناچارم دیگه، ببخشید که این مباحث ادبی رو میگم چون خیلی مهم آیه و میخوام در جهت تفسیر استفاده کنم این مباحث مطرح میکنم، با دوستان دیگه همراهی بفرمایید. ما یه ثلاثی مجرد از این داریم، یه اسم فاعل گرفته میشه از این به معنای از این ماده وسعت که میشه چی؟ واسع. واسع، کلمه واسع صفات الهی است. ان ربک واسع المغفره، الله واسع علیم، خداوند واسع است. وقتی که از کلمه وسعت اسم فاعل ثلاثی مجرد اون همین کلمه واسع به کار برده میشه به معنای گسترده، یعنی خداوندی که بسیار وسعت دارد. حالا خداوند چه وسعتی دارد؟ اگر گفت واسع علیم یعنی علم الهی وسعت دارد، اگر فرمود ان ربک واسع المغفره یعنی مغفرت خداوند وسعت دارد. به بیانی کلمه واسع صفت همه صفات خداست، علم خدا وسعت دارد، قدرت خدا وسعت دارد، رحمت خدا وسعت دارد، و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است و گسترشی برابر با همه موجودات و پدیده ها دارد. و پس بنابراین کلمه واسع به معنای اون گسترده است که تمام صفات خدا رو در بر میگیرد. حالا این کلمه میره به باب افعال، میشه اوسع یوسع، بعد اونجا ازش اسم فاعل ساخته میشه، اسم فاعل اون دیگه واسع نمیشه، چی میشه؟ میشه موسع، موسعون، موسعان، موسعون. انا لموسعون، کلمه موسعون جمع موسع است که اسم فاعل است از باب افعال از ماده وسعت. خب اینجا معنا فرق میکنه دیگه، اینجا معنا دو معنا در اینجا دیده میشه، یعنی این کلمه موسع دو معنا داره به این شکل و قالب ادبی که دقیق توضیح دادم خدمت عزیزان. گاه کلمه موسع به نقطه مقابل و ضد مقتر، مقتر از ماده اختار یعنی زیق و تنگنا، یعنی کسی که تنگنا داره، دستش بسته است. موسی یعنی کسی که گشاده دست است، کسی که دست بازی داره، توانمندی داره. و علل موسی قدره و علل مقتر قدره، قرآن میگه کسانی که موسی اند یعنی توانمندی دارن، دستشون بازه به مقدار خودشون هزینه کنن، اما اون کسانی که دستشون محدوده به مقدار خودشون هزینه کنن. از هر کسی سلوک به نحویست محترم، از شیر قره خوش بود و از غزال رم. خیلی یه قاعده جالبی ولو در باب دیگری است آیا، اما یه قاعده کلی رو مطرح میکنه و انتظارات باید به مقدار توانمندی ها باشد از افراد. این نکته. پس موسی یه معنای اون چی شد؟ یعنی توانمند، توانمند، اون کسی که توانمندی دارد. معنای دوم کلمه موسی به معنای موسع یعنی توسعه دهنده، بست کننده، گسترش دهنده، گسترش دهنده. خب عنایت فرمودید. پس دو معنا برای این کلمه وجود دارد. فرمود ما آسمان رو با تمام قدرت آسمان ها را آفریدیم و ما به راستی قطعاً موسعون هستیم. و به دو معنا معنا کنیم آیه رو و دقیقاً با این دو معنا دو تفسیر برای آیه شریفه دست میده برامون، یعنی دو استفاده از آیه میکنیم که هر دو به جاست و ممکن استفاده سوم هم داشته باشیم، هیچ ایرادی نداره. همیشه خدمت عزیزان دیدید بنا نیست که ما یه فهم رو از یه آیه استنباط کنیم، ممکنه ما از آیه مفاهیم متعددی رو با همه ادله، البته با استدلال، نه با ذوق و سلیقه و میل، بلکه با دلیل بتونیم استفاده بکنیم، مانند اون چه دارم به دلیل لفظی عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران. خب پس موسی معنای اول اون شد چی؟ یعنی توانمند، یعنی علل موسی قدر رو همونطور که عرض کردیم. نقطه مقابل مقتدر، اون کسی که دستش بسته اقتدار داره، مزیقه داره، اما اون که دستش بازه توانمنده، عرض به خدمتون محتشمه و توانمندی دارد، این میشه موسی، گشاده دست است به تعبیر پارسی ما. خب به این معنا آیه شریفه چی میشه؟ خداوند آسمان ها را در نهایت قدرت آفریده است و میفرماید و قطعاً بی تردید ما در نهایت توانمندی هستیم. مگر اینجا مشکلی وجود دارد؟ بله، این پاسخی است به ادعای جمع جماعتی که مطرح کردند که بارها قرآن به این موضوع پرداخته است و اتفاقاً این موضوع از دیرینه ترین و از اساسی ترین موضوعاتی است که در تاریخ بشر وجود داشته است. و اون برمیگردد به این که جمع جماعتی بر این باور شدند از دیرباز که بله، خداوند سبحان، الله تبارک و تعالی، آفرینش و هستی را آفریده است. اما بعد از اینکه خداوند وجود را آفرید، امکانات، بودجه، توانمندی و نیروی الهی به پایان رسید و دیگه کار به همینجا تمام شد. به همین خاطر خداوند اداره عالم را بعد از آفرینش به دیگران واگذار کرد. گفتند که خداوند سبحان دیگه مانند پادشاه بازنشسته است که سلطان المعزول، مانند پادشاهی است که دیگه اختیار نداره در این امر عالم. از دیرباز این نگاه رو بیایید تا به روزگاران خودمون برسیم. گفتن نه دیگه، خداوند نقشی ندارد، امور رو به دیگران واگذار کرده است، امور عالم رو دیگران اداره میکنند. کی امور عالم رو اداره میکند؟ رب الانواع. برای هر بخش از این وجود یه مدیر مسئولی است که اون اداره میکنه، به دلیل اینکه دیگه خداوند خسته شده است و بالاخره استوا علی العرش، خداوند نشسته است به استراحت و بقیه امور رو دیگران دارن اداره میکنن این امور عالم رو، و فرقی هم نمیکنه. یعنی اصل ساختن این وجود بوده که کار خدا بوده است، اما اداره این وجود و تدبیر این آفرینش و نظام خلقت دیگه نیازی به خداوند نداره، او مانند پادشاه بازنشسته است. نتیجه این فکر چی شد؟ شد همان که میدانیم، یعنی نتیجه آن شد شرک در ربوبیت حضرت پروردگار. ولو اینکه خدا رو به عنوان خالق پذیرفتند، ولی انسالتهم من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین رو که آفرید؟ گفتن الله. لیقولن الله، الله، اما کی اداره میکند؟ گفتن این رب الانواع هست، لات هست، منات هست، عزا هست، حبل هست، اینها اداره میکنن، ویشنا هست، شیوا هست، اینها اداره میکنن. این طرفی ها گفتن. اون سوتری ها گفتن چی؟ گفتن آفرودیت هست، آناهیتا هست، عرض به خدمتون جوپیتر بالاتر از اینها هست که اینها اداره میکنن، چه در جامعه عرب، چه در هند باستان، یا در یونان باستان. و این شد مبدع شرک و بت‌پرستی به طور کلی در میان بشریت. این پندار غلط اومد به زمانهای ما نزدیکتر شد، اون شد شکلش همونی که در این 200 سال اخیر مشاهده میشه، و بالاخره اون تعبیر معروف اون آقا که بالاخره خدای رو چه میداند؟ ساعت ساز لاهوتی میداند. ساعت رو این کارخونه ساخته است و بنده دارم استفاده میکنم، اون کارخونه تعطیل بشه، اصلا از میان بره اون کارخونه، آیا در کار کردن این ساعت تأثیری داره؟ نه، این ساعت داره کار خودش رو میکنه. خدا نسبتش با وجود این است، هستی را آفرید و آفرینش داره کار خودش رو میکند، لذا نیاز به حضور خداوند نیست. امورات به کی واگذار شده است؟ دیگه بنا شد در این سده اخیر امورات به کی واگذار شود در این 200 سال اخیر؟ به خود انسان شد. اینجا تفکر اومانیسم، اومانیسم آمد به صحنه و خود انسان شد خدا محور، انسان شد خود خدایی میکند. دیگه نه نیازی به وحی است و نه پیامبران و نه تنزیل و نه کتب آسمانی و نه چیز دیگری. خود انسان و تدبیر انسان و عقل انسان و عقل بشری کفایت میکند برای اینکه وجود و زندگی رو اداره کند و کاری هم به خدا ما دیگه نداریم. خداوند دست مریزاد کار خودش رو کرد و دیگه در موزه باستانی نشست به نظاره و تماشا و نقش دیگری در وجود نداره. اینها دیگه داستان نیست که عرض میکنم، اساره یه تفکرات چند هزار ساله رو دارم تا الان خدمت عزیزان بازگو میکنم و الان مبنای بسیاری از جوامع بشری، اکثریت جامعه بشری مبناشون بر همین تفکره و همین مبناشونه، یعنی یه بت‌پرستی نوین. حالا افرائیت من اتخذ الهه هوا، ممکنه اینجا خدا که باشد، خود انسان باشد، خود خدایی باشد، مظاهر طبیعی نباشه دیگه به عنوان بت برای انسان. ممکنه دلار باشه، پوند باشه، ممکنه سرمایه ها باشد، ثروت ها باشد، قدرت ها باشد، سیطره ها و چیرگی ها باشد، به عنوان بتانی که امروز مادر بت ها و بت نفس شما است، وان دگر بت ما رو این بت اژدهاست. یه چنین روزی امروز در جامعه بشری با این مبنا دیده میشه. خب میبینید دیگه اساسا مبنای اصلی توحید در قرآن کریم و تکیه توحید در قرآن کریم عزیزان بر توحید در آفرینش نیست، بلکه در توحید در ربوبیت و پرورش و تدبیر الهی است. نقطه مقابل این فکر شوم و ناروا و این انحراف غلطی که از دامن توحید و خداپرستی پیش آمد و بدینجا رسید در طول تاریخ که میبینیم و مشاهده میکنیم. لذا خداوند در آیات متعدد قرآن میفرماد که افرعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا اینا گمان میکنن ما آفرینش رو که آفریدیم دیگه انرژی، منابع، پشتوانه های مالی ما تمام شد، ذخایر بانکی ما و دیگه ما ماندیم وامی چیزی؟ بله، و چون عده هم ادعا کردن که خدا وام میگیره دیگه. یهودیان گفتن ببینید خدا تو قرآن گفته من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا اوراق قرض الحسنه میفروشه، اوراق بادار میفروشه، حالا چه تأثیری در بورس داره یا نه نمیدونم، این بالاخره چنین چیزی رو میفروشه و این کارها رو میکنه و خدا این کار رو انجام میده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. قالت اليهود يد الله مغلوله، گفتن اصلا دست خدا بسته است و خدا کاری نمیتونه انجام بده، خدا کارش انجام داده است، تمام شده است، به پایان رسیده است ماجرا. فرمود و ما مسنا من لغوب، اگر ما اون چرا که آفریدیم مگر ما توان ما تمام شده است؟ مگر این آفرینش برای خداوند چه زحمتی داشته است که بخواد این آفرینش؟ بهوه با کل خلق علیم است. چقدر زیباست این آیه، بذارید بگم چون لطافت داره. سوره مبارکه لقمان میگیم و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام هستی و آفرینش رو خداوند، آفریدنشون رو، میراندنشو و در قیامت آوردن اینها رو، میلیاردها میلیارد انسان رو که بیافریند و ببرد و به قیامت دوباره زنده کند و منتقل کند، مانند آن است که یک نفر را خداوند زنده می کند و می میراند. چرا این تعبیر به کار برده میشه؟ چون ان الله علی کل شیء قدیر، چون قدرت خداوند مرز و حد نداره. اگر مثال ساده بخوام بزنم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دشوارتون نباشه عزیزان مطلب، ببینید وقتی که خدای سبحان می فهمد هنگامی که اراده می کند که چیزی باشد کن، نه اینکه لازم باشه خدا بگه باش. اراده الهی در بودن یک شیء وجود آن شیء است. دوباره تکرار میکنم، اراده الهی در تحقق شیء یعنی تحقق آن، یعنی ذات حق برای اینکه کاری، چیزی، پدیده‌ای محقق بشه نیاز به فعل نداره. ما باید این دست ببریم، این عینک رو برداریم. حالا اگر تصور بفرمایید بنا بود با اراده، یعنی اگر بنده اراده می کردم که الان این عینک برداشته شود. خب این اگر 1000 عینک همینجا بود و من اراده می کردم بنا بود با اراده برداشته بشه، با برداشتن یک عینک چه فرقی داشت؟ هیچ فرق. شما الان در ذهنتون اراده کنید کوه هیمالیا را به ذهن بیاورید. حالا اراده کنید که این کوه، این قله غرب مشهد فلکسی رو به ذهنتون بیارید. فرقی داره این 1600-700 متر با اون 8000 خورده ای؟ وقتی اراده کنید بیاد تو ذهنتون چنین چیزی، این اراده که فرقی نمی کن، کوچک بزرگ نداره. ذات حق چون با اراده انجام می دهد حقایق را، اصلا برای خداوند و قدرت خداوند بی‌معناست این مسائل. لذا به زبانهایی میگوید در قرآن که ما بفهمیم، چون که با کودک سر و کارت فتاد. میگه و هو احون علی، بار اول آفریدن که برای خداوند سخت‌تر بود تا بار دوم تا بار سوم. چرا؟ چون مدل، شیت، پلن، نقشه‌ها همه موجود، دوباره زنده میکند، دوباره میآفریند و این قدرت خداوند است که میتواند تکرار کند چنین و چنان. برای مسئله قیامت این رو مطرح میکنه. خب پس بنابر این مطرح شد که قدرت الهی بی پایان و بی انتهاست و این مبنای فکر غلطی که میگویند ذات حق آفریده است و دیگه مداخله ای ندارد، امور رو به دیگران واگذار کرده است یا حتی به خود انسان ها واگذار کرده است، این عقیده باطل و منحرفانه و مشرکانه است که هیچ جایگاهی ندارد، بلکه الحمدلله رب العالمین هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اون خدایی که آفریده است رزق میدهد، اون خدایی که آفریده است یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر امور عالم رو انجام میده، خودش کارها به دست اوست و فعال ما یشاء است، هیچ منعی در کار و اراده و اعمال و نظر او وجود ندارد. همه اینها میشه لزومش، لازمش میشه توحید در ربوبیت. یعنی واژه رب رو گاه خدمت عزیزان گفتم، رب همین واژه ربی که کلید همه سخن و دعوت پیامبران در قرآن کریم است، رب به بعد این ادغام میشه رب. خب این کلمه رب به مشتق میشه ازش چی؟ ربیه، یعنی در حقیقت حرف دوم مضاعف در بسیاری از موارد به یا بدل میشه، مثل تفرر میشه تفری، تزنن میشه تزنی، لذا ربابه میشه ربیه، بعد میره به باب تفعیل میشه چی؟ میشه رب با یربی تربیه. اصلا رب نماد تربیت است، ربوبیت یعنی تربیت، یعنی در این آفرینش خداوند بعد از اون که آفرید مبنای او بر تربیت هستی است و اگر نظام تربیتی الهی حاکم باشه در وجود، آفرینش به هدف میرسد، انسان به مقصد میرسد، ولا به زلالت و کجراه رفته است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. موسی داره معرفی میکند رب کیه؟ کساتی است که وجود را آفریده است، بعد همه موجودات رو هدایت و تربیت میکند به اون مقاصدی که باید بروند. حالا سهم انسان از این تربیت الهی میشه خیلی بیشتر از بقیه موجودات، چون گذشته از آن که به شکل تکوینی و قهری خدا انسان رو هدایت کرده، به شکل قانونی، قراردادی، تشریعی توسط پیامبران الهی و نسخه های هدایت هم تربیت میکند، که این سهم بیشتر ما انسان هاست، یعنی بهش میگیم تربیت تشریعی یا هدایت تشریعی الهی. پس روشن شد با همه این توضیحات تفصیلی که عرض کردم، برگردیم به آیه شریفه. این نظر اول اینجا دیگه الان روشن میشه. ما آسمان را با تمام قدرت آفریدیم و انا لموسعون، و ما خودمون توانمندیم در اداره این عالم. در اداره این عالم خداوند نیاز به کسی ندارد، نیاز به شریک نداره. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. خداوند نیاز نداره که فرزندی داشته باشه که بعد بگید این امور رو با فرزند اداره کند، نیاز ندارد به لات و منات و عزا که به دیگران امور رو واگذار کند، و خداوند در اوج اقتدار امور رو به خود انسان ها که نمیخواد واگذار کند تدابیر کلی عالم رو. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چه نقشی داریم؟ ما در یه پدیده چرخش باد و باران و غیره نقش نداریم. میبینید 24 ساعت میاد مثل دیروز امروز در یه شهر از کشور ما بیش از 320 میلی میباره، برابر با بارش کل سالش. در تمام طول سال هم گاه چشما با آسمان دوخته است، نصف اینم نمیبارد. و کی نقش داره در این جهات که بتونه انسان ها کجای کارن که بخوان کاری انجام بدن، فعل و انفعالی انجام بدن، این امور رو تدبیر کنن. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، به هر کی بخوای میدی، میگیری، عزت میدی، ذلت میدی. این قدرت توست که خدایا حاکم در وجود و هستی است به تمام معنا، میشه و انا لموسعون. معنای موسعون این میشه، یعنی قدرتمندی و توانمندی الهی در اداره این آسمان و هستی که آفریده است. ما آسمان رو با تمام قدرت آفریدیم و خودمون ادارش میکنیم، خودمون توانمندیم در اداره آن. خب این یه معنا و یه تفسیر که از آیه شریفه بر اساس لغت برداشته میشه و بسیاری از مفسران هم از دیرباز قدماء مفسرین بسا به این نکته اشاره کردن در مقام تفسیر. اما معنای دوم که نظر حقیر به این طرف بیشتر متمایل، یعنی این برداشت رو شاید مثلا جدیتر میبینم با قرائن مجموعی که در این آیه شریفه وجود داره، البته این نظر استفاده کردیم کامل دقیق، دوم هم دقیق میگم خدمت عزیزان و بزرگواران. خب کلمه موسعون گفتیم معنای دیگه ای داره. معنای اول موسع نقطه مقابل مقتر بود، یعنی کسی که دست باز است، گشاده دست است، دست تنگ نیست، محدودیت نداره و دقیقا توضیح کامل دادم خدمت عزیزان. اما معنای دوم موسع به معنای توسعه دهنده گفتیم، موسع گسترش دهنده، بست کننده. به این معنا چی میشه؟ ما آسمان را آفریدیم و انا لموسعون و به راستی ما در حال توسعه آن هستیم. عجب. و انا لموسعون. اون هم اجازه بدید باز این نکته ادبی رو بگم، و انا لموسعون جمله جمله اسمیه است، کلمه موسعون اسم فاعله، اضافه نشده. اسم فاعل اگه اضافه شد دیگه ناظر به آینده نیست، اما وقتی اضافه نمیشه الان فردا همه زمان رو در بر میگیرد و ما آن به آن و دم به دم در حال توسعه بخشی به این سما و آسمان هستیم. این بحث دوم. خب چیه این بحث دوم؟ در گذشته قدما و بزرگان، برخی از بزرگان و علما نظریه‌ای رو مطرح کردند، از دیرباز در دامن تمدن اسلامی عرض می‌کنم و در رابطه با آیات شریفه قرآن، و اون نظریه خلق مستمر است. یعنی می‌گویند که آفرینش الهی این گونه نبوده است که در یه بازه‌ای خداوند خلقت را آغاز کند، بعد به یه جا تمام بشه و بعد جشن پایان خلقت گرفته بشه، دیگه مبارک است و تمام بشه کار. نه، میگوین خلقت الهی مستمر است. حالا چه در ماورای جهان ما، عالم ما، در عوالم دیگر خلقت الهی مستمر است، یا در همین جهان ما همین گونه نیست که خلقت به پایان رسیده باشد، بلکه و ربک یخلق ما یشاء و یختار. به امثال این آیه هم استناد میشه کرد که و ربک یخلق، و یخلق فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. یعنی خدا دم به دم می آفریند. کل یوم هو فی شأن. اینطور نیست که کار خدا یک روز بوده است. کل یوم هو فی شأن. حالا دیگه فهم این حقیقت، برون رسیدن به درون این رازهای این حقیقت، اینها دیگه قصه هایی دارد که ماورای این جلسه و این مباحث تفسیر ما در این حد، اینها بحث های پیچیده یا عمیق کلامی فلسفی روایی و غیره ای داره که خیلی دامن عریضی داره. بسیار. از مباحث و زیر مجموعه این نظریه خلق مستمر آنی است که در مورد آسمان وجود دارد که اینجا خداوند مطرح میکند. حالا چرا در مورد آسمان؟ به دلیلی که آسمان یک عظمت و شکوه اون برای انسان ها کاملا ملموسه، و اینکه به چشم میاد، اینکه بارها میبینید خدا در قرآن ما را دعوت به مطالعه آسمان میکند و الی السماء کیف رفعت. خب به دلیل چشمگیری آسمان، عظمت آسمان، و به دلیلی که در نظرمونه دیگه هر کسی به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، برای همه راحت میسور میبینن و شکوهمندی مسحورشون میکنه آسمان با با تمام زیبایی ها و شکوهمندی هاش. لذا در خیلی از موارد خدا مبنا رو در توجه به توحید به آسمان قرار میدهد. من جمله اینجا فرمود ما آسمان رو با قدرت آفریدیم و ما با توجه به معنای لغوی دوم و نظریه خلق مستمر و ما در حال توسعه آسمان ها هستیم. و به این گونه نبوده است که خلقت آسمان ها در یه مقطعی به یه ابعادی یه اندازه شکل بگیرد به پایان برسد. خیر، بلکه ما در حال توسعه این آسمان و گسترش آن هستیم. خب این کاملا با تمام مبانی لغوی، فهمی، دلالت لفظی، با همه چیز این نظریه دوم هماهنگ و روشن با اون جمله و سماع بریناها به عیدن هم که با قدرت آفریدیم این آسمان رو کاملا متوازن و همگونه. خب بله، اینجا لازم است که این نکته رو عرض کنم. بالاخره از موضوعاتی که ذهن انسانها رو در این سالهای اخیر خیلی به خودش مشغول کرد انسانها کرد میکنم صاحب نظران رو دیگه همین مبحث بوده است عزیزان. و بالاخره دامنه مطالعات به جایی کشیده است که نظریه‌ای در 1929 دیگه قطعیت پیدا کرد توسط آقای ادوین هابل، دیگه این نظریه تثبیت شد. اون هم با تحقیق و مطالعه پیرامون قریب 50 کهکشان و اینها رو مطالعه کردن که در 90% یا فراتر از 90% اونها این نکته‌ای که عرض می‌کنم اثبات شد برای هابل، همون که رصدخانه هابل و تلسکوپ هابل و دیگه اینها رو عزیزان و دوستان میدونید که در کیهانشناسی و آسمانشناسی دیگه این نام خاصیست دیگه بالاخره. و از مجموع این شاید در 90-95% این نتیجه حاصل شد و این نظریه به نام انبساط کیهانی یا گسترش آسمانی این نظریه مطرح شد. این نظریه یعنی چی؟ یعنی اینکه افزایش فاصله اجسام بر اساس متریک با مرور زمان. بگذارید که با مثال این رو خدمت عزیزان مطرح کنم. شما یه بادکنک رو برمی‌دارید، یه مقدار باد می‌کنید. بعد نقطه نقطه روی این با ماژیک نقطه بذارید. حالا شروع کنید به باد کردن. این بادکنک رو بیشتر باد کنید حالا. بیشتر باد کنید. هر چه باد می‌کنید فاصله این نقطه‌ها از هم چی میشه؟ بیشتر میشه. یه انبساطی در اینها دیده میشه. حالا فرض کنید هر کدام اینها یک کهکشان است و این کهکشان ها در وضعیت امروز جهان ما به این شیوه در حال بست و توسعند. در حال بست و توسعند. این رو بعضی از صاحب نظران مثال میزدن با چیزی که خانم ها بیشتر بالاخره این خمیر رو عالی ورز کردن و آماده کردن، نمیذارین تو فر این خمیر رو، از این کشمش های عالی کاشمر هم توش ریختید. عرض به خدمتون همینا رو میریزن یا کشمش پلویی میریزن برای اون کیک های که نمیدونم اشتباه نکرده باشیم این مرتبه کشمش قوچان میریزن به نظرم. بله آب قول آقا چون تباره بله اونجا رو دارن نظرشون به قوچان فتفاشون. بله عرض به خدمت حضرت عالی. خب اینا رو ریختید و میذارین تو فرو، بعد این شروع میکنه به چی؟ به باد کردن، بزرگ شدن. این خمیر شما چه مقدار بود؟ سطح و حجمش الان چه سطح و حجمی رو دارد؟ خب اون زمان فاصله کشمش های روی خمیر چقدر بود؟ الان نگاه میکنید آن با آن هرچه داره پفیده میشه هی فاصله ها بیشتر میشه. این میشه نظریه انبساط کیهانی با مثال ساده ملموسی که خدمت عزیزان عرض کردم. و این نظریه در جای خودش ثابت شد و تا الان ادامه داره. و بعد این سه مدل براش مطرح کردن، گفتن جهان باز یعنی این گسترش و توسعه بی نهایت در حال ادامه است. نظریه انبساط جهان مسطح که این ادامه داره این گسترش اما سرعت اون کاسته میشه به صفر میرسد سرعت. سه نظریه بسته است. نظریه جهان باز در انبساط کیهانی، نظریه جهان مسطح در انبساط کیهانی، نظریه جهان بسته که گفتن خیر این عرض به خدمتون سیر پیدا میکند اما به یه جای دیگه این گسترش بسته میشه و تمام میشه و به پایان میرسد. سه تا مدل هم داره این انبساط کیهانی و این نظریه که مطرح میشه. البته در سالهای اخیر یه مرد بزرگی بالاخره در دانشگاه ژنو اومد و عرضم به خدمتون این نظریه رو متحولش کرد و به جای رساند که نه در این گونه شاید نباشه، بلکه این انبساط در بعض از کهکشانها میتوان گفت که سرعت بیشتری دارد، در بعض از کهکشانها سرعت کمتری دارد. یعنی اصل انبساط مسلمه اما توزیع منطقی و زمانی آن متفاوت است. و بعد این فاصله گرفتنها به سرعتی انجام میشود که محیر العقول که نه، برید بالاتر از عقول است. یعنی فاصله ها، گاه این فاصله های انبساطی که میبینیم بین کهکشان ها به نسبت به خودمون اگر حساب کنیم، گاه سرعت فاصله گرفتن 20,000 تا 60,000 کیلومتر در ثانیه است. 20,000 تا 60,000 کیلومتر در ثانیه در حال توسعه و حرکت اندین ها. و بعد اینها دیگه، من خسته کردم شما رو از این باب، اما این جمله رو اضافه کنم. و بعد اومدن آزمایش های عجیبی دادن، مثل اون مدل دابلر رو ایجاد کردن و شاخص تعیین کردن، فاصله کانونی رو مشخص کردن که میزان نور هنگامی که این رفت و برگشت ها رو بررسی کردن، هر میزانی که فاصله بیشتر از شاخص تعیین شده آسمانی تعیین میشه و تعریف میشه، یه حالت بم بودن پیدا میکنه و اونگاه نور قرمز میشه، هر مقداری که نزدیکتر باشه نور آبی میشه، حالت زیر پیدا میکنه بس آمدش، و دیگه یه مباحث عجیبی که دیگه اینها در جای خودش مسلمه. فرمود و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان رو با تمام قدرت آفریدیم و دم به دم به آن به آن در حال وسعت بخشی به این آسمانی و انا لموسعون. این نگاه دومی که به آیه شریف است. حالا چه مقدار از این مباحث و نظریه انبساط کیهانی منطبق با آیه شریفه باشد، دیگه این در حد ارتباط و احتمال رو بنده خدمت عزیزان بازگو کردم، مباحث بیشترش دیگه بماند. به دنبال اون، خب بعد از این که آسمان رو مطرح فرمود برای نشان دادن عظمت توحیدی خودش حضرت پروردگار، ممکنه آسمان و این مباحث سخت باشه، دشوار باشه، اقویاء العقول بخواد یه مقداری سختی های خودش داشته باشه. بی انصاف ها، حداقل به زیر پاتون نگاه کنید. ول ارض فرشناها فنعم الماهدون، دیگه به زمین که میتونید تأمل کنید. خب باز ملازم فرمود که بارها خداوند در همین سوره حتی مشاهده فرمودید، خواندیم دیگه، و مباحثش رو من باز کردم خدمت عزیزم. فل ارض آیاتون للموقنین، در این زمین چه آیاتی ما قرار دادیم برای کسانی که میخوان به یقین برسن، چه در باب توحید گفتیم، چه در باب معاد، چه در باب نبوت. زمین از آیات و شواهد گویای الهی در اثبات این حقایق متعالی است. اینجا فرمود ول ارض فرشنا، خیلی لطیفه، خیلی زیباست. ما زمین را فرش کردیم. کلمه فرش یعنی چه؟ فرشی که الان به ذهن مبارک عزیزان میاد، همینی که زیر پای مبارک حضرات هست، بله این فرش است. و ذهنتونم میره به دیباچه گلستان و فراش باد صبا را دستور داد و فرمود و عرض به خدمتون در بارگاه قدس رضوی که جای ملال نیست، در محضر مبارک از علی ابن موسی. خب آیان عزیزان من هستند الان در جمع که بالاخره سه گروه بودند، آیان خدام محترم بودند که اینا داخل رواق‌ها و غیره انجام وظیفه می‌کردند، فراش‌ها بودند که اینا در رواق‌های بعدی و در صحن و غیره خدماتی رو انجام می‌دادند، و دربان‌ها بودند به شکل قدیم. بعد خب این سال‌های اخیری منصب های دیگه، موقعیت های دیگه هم، خدمات دیگه هم اضافه شده که برای حریم و حرم و غیره و فلان اینها، و باعثی است که من خیلی اونها رو بلد نیستم و آشنا نیستم، خاطرات دیرینه یا من دارم عرض میکنم. فراش واقعا اونهایی بودن که همین کارو میکردند عزیزان، یعنی از شغل ها و مشاغل فراشان در آستان قدس رضوی گستراندن فرش ها بود. خب خود کلمه فرش، فراش و مشتقاتون از ماده فرشه میاد. فرشه معنای بست کردن و گستراندن، اما نه هر چیزی رو بست کردن و گستراندن، چیزی که موجب استراحت و آرامش و تسکین انسان است. اگر چنین چیزی رو پهن کردن، نام این میشه فرشه، با اون کسی که این کار رو میکنه میشه فراش. به همین خاطر به همسر که موجب آسایش همسر است، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه، که موجب تسکین و آرامش است. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، که فلسفه زوجیت رو خداوند تسکین و آرامش بخشی قرار داده است به طور کلی در نظام خلقت. به زن در قرآن چه گفته می شود؟ و فروشن مرفوعه، فراش گفته می شود. فراش یعنی زن و شوهر، همسر. و فروشن مرفوعه، و در اون عالم همسران چه همسران بلند فکر و بلند همت، یعنی در مسائل دون پس گرفتار نموندن، پر کشیدن رفتن بالا. و فروشن مرفوعه، چه همت هایی، چه اراده هایی، چه انتخاب هایی دارن، چه رأی بلندی دارن همسران آنسویی. و فروشن مرفوعه، فراش بس میشه همسر. حالا بالاخره گاهی هم این جمله رو میشنوین، میگن آقا تجدید فراش کردن، حالا معلوم شد یعنی چی تجدید فراش، اینم معلوم میشه دیگه با این کلمه بالاخره. بعد خب عرض به خدمت حضرت عالی، این ریشه لغت فرمود ولعرض فرشناها، دیگه الان روشن میشه برام. ما زمین را گستراندیم، یعنی چی؟ یعنی زمین رو خداوند گستران برای آدمیان، اما بساطی از آرامش و تسکین برای انسانها قرار داد. یعنی زمین رو قرار دادیم برای انسانها جایگاهی که در اون قرار میگیرند، ثبات میگیرند، آرامش مییابند. ولعرض فرشنا، باید کاملش کنیم با ادامه آیه تا لذتشو بیشتر ببریم و توضیح بیشترشو بدم. به دنبال اون فرمود فنعم الماهدون. نعمه از افعال مد هست دیگه، و چه خوب، چه عالی. الماهدون، و چه خوب ماهدونی هستیم ما. در حقیقت جزء محذوف داره عبارت، به دلیل زیبایی و قصار کلام گفته نشده. فنعم الماهدون نحنو و نحن نعم الماهدون، و ما چه خوب ماهدونی هستیم. کلمه ماهدون اسم فاعل است. به چه معناست؟ از ماده مهده. باز برای این که به ذهن دوستان زودتر بیاد که بعد بتونیم این رو جمعش کنیم با اون فرش فرشناها دقیق، ببینید کلمه مهد زود تو ذهن مبارکتون میاد. مهد در پارسی یعنی چی؟ یعنی گهواره. مهد یعنی گهواره. اونی که در پارسی میگیم گهواره، در لغت عرب میگوین مهد، همان که این سخن تکان دهنده پیامبر رو دیگه همتون حفظید که اطلب العلم من المهد الى اللحد، چون این گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی، به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بگوی و به هر کس بپوی، چو دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاید دبون، چون این گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجو. مگه ما چیزی به نام فارغ التحصیلی داریم در اسلام؟ نه. چه خوب این واژه رو برداشتند در مدارک ما، اینها کلمه فارغ التحصیله، اما الان دیگه در مدارک دانشگاهی می‌نویسن دانش آموخته رشته فلان مثلا، نمیگن فارغ التحصیل، چون هیچ وقت انسان فارغ التحصیل نمی‌شود و همیشه برای ما آموختن تا دم گور باید مستمر باشه و انسان همواره محتاج این است و لا مرگ زودرس دارد در معرفت و دانش. خب مهد به معنای گهواره. چرا به گهواره مهد میگویند؟ ریشه لغوی مهد، مهده، به معنای آماده کردن و آماده ساختن است. گاهواره جایی است که این کودک را، نوزاد را آماده میکنه برای اینکه از گاهواره بیاید برون، روی پای خودش بیستد و زندگیش را شروع کنه. مهیاش میکند، آمادهش میکنه برای ادامه زندگی. به همین خاطر مهد میگویند. در لغت عرب به گهواره مهد گفته میشه. و با همین ریشه لغوی آماده کردن هر چیزی رو از این ماده به کار میبرن، مهد یا مهد و تمهید. تمهید یعنی آماده کردن، یعنی مهیا کردن. به همین خاطر وقتی نویسنده میخواد ذهن شما رو آماده کنه برای مطالب کتابش، یه چند صفحه اول مینویسه. به اون در لغت عرب میگن تمهید. شما میگویید پیشگفتار، دیباچه، اینتردکشن و اسامی مختلف. خب حالا برگردیم، ماهدون از این ماده میاد، فنعم الماهدون، و ما چه خوب مهیا کنندگانیم زمین را برای شما، آماده کنندگانیم زمین را برای شما انسان ها. ما زمین را گستراندیم برای شما آدمیان و به زیباترین شکل ممکن آن را مهیا کردیم برای سکونت فرزند انسان. میلیون ها سال گذشت عزیزان تا این ماهدون الهی شکل گرفت. خداوند رطوبت را، برودت را، شرایط زیست را به لحاظ جوی برای فرزندان آدم در کره خاک مهیا کرد. به گونه ای باشد که گرما به مقدار نیاز انسان ها باشد. برودت، رطوبت، سرما، همه چیز رو خداوند به اعتدال در مناطق مختلف این زمین مهیا کرد و این جو و آب و هوا رو به زمین بخشید که مستعد و ممهد و تمهید شده برای سکونت فرزندان انسان باشد به لحاظ هوا و اکسیژن و جو و غیره. برای اینکه انسان‌ها حفظ بشن و مسئول باشن و امکان زندگی امن رو داشته باشن، حضرت پروردگار یه لایه‌های تو در توی ششگانه‌ای رو بر فراز سر اونها قرار داد، یه جو نگهبان قریب 1000 کیلومتری و اتمسفری رو قرار داد که این کمربند ایمنی زمین شد که بتواند با کارکردهای ششگانه مختلف در این حال به گونه ای باشد که وقتی این کرات متلاشی میشن، عمر اونها به پایان میرسه، تکه تکه و قطعه قطعه میشن و به سوی زمین میان این بخش های مختلف، چیزی از اونها به زمین نرسد و انسان ها در نهایت این ایمنی زندگی خودشون رو آرام ادامه بدن با همون سرعت های نجومی که عرض کردم خدمت عزیزان و بزرگواران. اما دارید یه وقتی یکی از سروران عزیز و شخصیت های شاخص خودمون که خدای او را محفوظ بدارد هر کجا هست، مسئولیت بین‌المللی داشتن در اروپا، وقتی تهران خدمتشون بودیم در مباحث اومدن یه جعبه رو به من دادن، گفتن اینو سفیر کجا در فلان موزه به من هدیه داده. من دیدم این نفیس، دوست دارم به تو هدیه بدم، بدم به تو. اگر دیدم که یه قطعه از به اصطلاح اون شابسنگیست که در جوهانسبورگ به زمین خورد، در 60 سال قبل 70 سال قبل در جوهانسبورگ به زمین خورد، سنگ محضه، یعنی فلز محضه، مثل سرب بد، حالت متخلخله، یه جوری تیکه‌ای از اون. خب بالاخره اینا اگر بنامی بود که می آمد و بر سر زمین به انسانها می خورد، والارض فرشناها فنعم الماهدون، نمی شد. خداوند جو رو مهیا کرد، پوشش های گیاهی زمین رو، حیات جانوری زمین رو به گونه ای مهیا کرد که و آتاکم من کل ما سألتمو و انت عدو نعمت الله لا تحصو، هر چه خواستن فرزندان آدم براشون مهیا کرد، هر آن چه نیازشون بود براشون مهیا کرد. بسنده نکرد ذات حق ماهدون. این که میگه فنعم الماهدون، بود سالها این رو کاوید، با پژوهش رفت در جهان هستی این رو کاوید، این ماهدون الهی رو، نه فقط توصیفش کرد. هر آن چرا انسان ها میخواستن براشون مهیا کرد، نه تنها، بلکه ناجعلنا ما علی الارض زینتا لها، آراست به لحاظ لذت بصر، به لحاظ لذت سمع، به لحاظ نغمات شنیداری این هستی. وقتی در لندن یه خانم انگلیسی آمده بود که رهبر ارکستر بود در آلبرت هال، این میخواست مسلمان بشه، با یه دانشجویی که شاگردش بود اومده بود و میخواست مسلمان بشه و اومد پیش من به توضیحات. اولین مطلبی که عرض کردم، خب شما، گفت بله من موزیسینم و فلان اینها، گفتم ابن سینا رو شنیدید؟ گفت بله شنیدم از دانشمندان مثل که ایرانی و شرقی و فلان اینها. گفتم این کتاب قانون داره، کتاب شفا داره، در کتاب شفا ایشان یه بحثی داره، الفن و سامن فن نغمات، این کتاب کتاب فلسفی است، میرسد به باب نغمه ها و تعریف نغمات و شرح نغمه ها. یه مقدار شروع کردم در این باب صحبت کردن، دیگه با تان روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود تو در بازی اول دیدم، همونجا دیگه کیشمات شد بنده خدا، دیگه شروع خوبی بود برای صحبت. و البته و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، منجر شد به فضل الهی در جلسات بعدی. اما از اینجا شروع کردیم، خداوند در تمام این هستی چه نغمه هایی رو برای انسان ها برای لذت جانشون قرار داد. از نغمات بزرگ زیبای این پرندگان و حالات طبیعی وجود و آب و اشجار و درخت و غیره و غیره، چه آهنگی رو چه نوت‌هایی رو نواختین خلقت و آفرینش و چه نغمه‌هایی رو ساز کرد. رنگ و شنیدار و تمام حواس، لامسه و همه حواس انسان رو پذیرایی کرد خداوند و این نعمت‌ها رو فراوان قرار داد. نعم الماهدون، دریغا که آدمیان بخل بر یکدیگر ورزیدند عزیزان. و اذا تولا سعا فی الارض، اینا وقتی که پشت میکنن چه میکنن؟ یهلک الحرث و نسل، همان گونه که قرآن میکنن در زمین به فساد میپردازن، چه میکنن؟ متاسفانه رحم و مروت از میان انسانها برداشته شد و این نعم الماهدون رو تخریب کردن انسانها، به هم رواداری نکردن. کار به اونجا کشید که متاسفانه خداوندی که نعم الماهدون همه چیز رو در بخش‌های مختلف زمین قرار داد، اما پدیده شوم تسخیر، استثمار، استعمار و به کار گرفتن و بهره برداری ظالمانه غیر عادلانه اومد همه چیز رو به هم زد در خلقت الهی، آنی که امروز میبینیم و این تقسیماتی که امروز داریم در کره زمین میبینیم، چه در افریقای اون، چه در آسیای اون، چه حتی در خود اروپا، در خود امریکا و غیره داریم میبینیم. اومدن یه درصدهایی از جامعه بشری مالک همه منافع شدن. یه وقتهایی در همین سالهای اخیر عزیزان انبار غله بعض از کشورهای غربی نابود میشد، اقیانوس ها میریختند مبادا اینکه توازن قدرت توزیع منابع غذایی در زمین به هم بخوره و وضعیت اقتصادی اونها دچار تزلزل بشه. چه جنایت‌هایی این بشر انجام داد، این بشر مدرن ها، یعنی این بشر این 50 سال اخیر 60 سال اخیر، خیلی فراتر از چنگیز ها و نمرود ها و نرون ها، نه اونا چی کاری نکردن نسبت به اون چه بشر امروز کرد و میکند. و بالاخره اندیشمندان متفکری اومدن تو این 30-40 سال اخیر، قلم ها رو برداشتن، این جنایت ها رو کردن دیگه، نوشتن جهان گرسنه، جهان مسلح، نوشتن چه نوشتن چه، اومدن عرض به خدمتون پیدا شدن کسانی که اومدن، هانا آرند کی فلان امثال اینا اسم نبرم، اومدن خیلی از این چیزها رو کردن، مطرح کردن، آمار دادن، گفتن که بالاخره با چقدر منابع روی زمین صرف بشه که زمین‌های گلف 1-2% در ایالات متحده آمریکا همواره سبز باشد، چند درصد از غلات دنیا میشه و دیگه بریم تو آمار دیگه، بریم تو آمار دیگه، دیگه فاجعه بار میشه دیگه. چه بگوییم که امروز دیگه با این قوله‌های اقتصادی که در دنیا باز نوظهورند داریم بیشتر این مباحث و این ظلم‌ها و این تبعیض‌ها رو در جامعه بشری حس میکنیم که توازنهای نعم الماهدون الهی رو دارن در زمین در بهره برداری انسانها به هم میزنن. بهره برداری دیگه شما دارین عرض بنده تمام وقت گذشت دیگه، تو همین مسئله کرونا دیدین دیگه، در توزیع امکانات همین بیماری و همین پاندمی ملاحظه فرمودید. همین اخیراً خبر پخش شد آقا در فلان کشور، فلان کشور بخش عظیمی از ذخایر واکسن‌هاشون رو نابود کردن، از بین بردن ذخایر واکسن هاشون رو، برای اینکه آفریقا هنوز به 15% واکسیناسیون بیشتر نرسیده، بین 10-15%، هنوز اروپای شرقی، حتی خود اروپا، اروپای شرقی هنوز همین امروز اعلام میکردن کمبود واکسن رو در بخشی از کشورهای بالکان و غیره و امثال اینها. و خلاصه یه جمله لا اله الا الله. عزیزان حالا از این عباس کلانش بیایم خردتر بگیم دیگه، بالاخره یه جمله رو بشر فراموش کرد که ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. شفقت و محبت به هم نشان بدید در روی زمین انسان ها تا خدای خالق آسمان و زمین مهربانی بر سرتون ببارد. اما انسان ها سخت کینه به هم کردند، سخت دشمنی به هم کردند و رحم و شفقت و مروت در میان انسان ها معرفت از آدمیان بردند، آدمیان را زمیان بردند. با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریخت، سایه کس فرهمایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. اینا شعرای من نیست، این شعر نظامی گنجوی آقا جون مال 1000 سال قبله. آی سر بردار از قبر جناب گنجوی و ببین روزگاران ما چه خبر و چه حال و هواست. ولرز فرشناها فنعم الماهدون. زمین رو گستراندیم برای این که آرامش و قراری شما انسان ها در این زمین پیدا کنید و همه جور مهیا کردیم به بهترین شکل آن را برای زیست شما انسان ها که مقدمی باشد برای حیات های بعدی شما. و من جمله و من کل شیئن خلقنا زوجین. از این نعمت ها این که از هر چیزی زوج براتون قرار دادیم لعلکم تذکرون. حالا نتیجه همه اینها و تمام این مباحث توحیدی این چند آیه یک کلمه ففروا الالله. این جمله در قرآن تکرار نشده، فقط اینجاست. پس بگریزید به سوی خدا. یعنی چه؟ اونقدر لطیفه، اونقدر زیباست. من مهیا کرده بودم خودم رو امشب برسم به این قسمت آیه شریفه که نشد. پروردگارا توفیق فهم کلامت و معرفت به آیات ترو، به آیات تشریعی تکوینی، به آیات جان، به آیات جهان، به آیات توحیدی، به آیات معاد و همه آیاتت به ما عنایت بفرما. پروردگار ما را کور و جاهل از این دنیا مبر، نور معرفتت رو به جان و وجودمون بتابان. پروردگارا رحم و مروت و شفقت و مهربانی رو نسبت بندگان در دلهای ما زنده کن. قساوت درشتی و خشونت رو از قلب‌ها و وجود ما دور بگردان. پروردگارا رحمت خودت رو و برکاتت رو و نزولات آسمانی خودت رو بر ما و بر کشور ما و بر سرزمین تشنه ما فراوان بباران انشاءالله. خالقا مهربانا بیماران عزیزمون رو، هموطنان عزیزمون رو گرفتاران در این ابتلا رو و بیماران منظور نظر رو پروردگارا جامعه عافیت بر تن بپوشان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.